خب بسم الله الرحمن الرحیم، ادامه مبحث سوم بودیم ظاهرا. بحث تعیین کنندگان عرضه و تقاضا، مفهوم عرضه و تقاضا رو برادرها الان دیگه باید بلد باشن. آمدیم گفتیم که یک سری تعیین کنندگان برای هر یک از اینها وجود داره. تعیین کنندگان تقاضا را داشتیم، گفتیم یکی و شاید یکی از مهمترین آنها قیمت کالای مورد تقاضا. که در فصل گذشته هم بحث کردیم، گفتیم اگه که میزان قیمت یک کالا کم بشه، تقاضا برای این کالا زیاد میشه، و برعکس اگه که قیمت یک کالا بالا بره، تقاضا براش پایین میاد. علاوه بر این یک سری دیگه هم باز تعیین کننده داره تقاضا. یکیش قیمت سایر کالاهای مربوط به کالای مورد نظر. که اینجا عرض کردیم به یک اعتبار کالاها رو تقسیم می‌کنیم به جانشینی و مکمل. دو کالایی را گفتیم جانشینی میگن که بتوانند در مصرف جای یکدیگر را بگیرند. مثال دادیم گوشت گاو با گوشت مرغ مثلا جانشینند. چرا؟ چون هر دو پروتئین دارن، هر دو میتوانن یک نحو مصرف را تأمین بکنن. و مثال های شبیه این که خودتان دیگه بیشتر تو ذهنتان هست، کالاهای مکمل کالاهایی هستن که مجموعاً یک مصرف را تأمین میکنن. به عنوان مثال ابتدایی قند و چای مثلا با هم یک کار انجام میدن، لاستیک اتومبیل و اتومبیل با هم یک کار انجام میدن، بنزین و اتومبیل یک کار انجام میدن. اینا رو بهشون میگیم کالای مکمل. حالا که اینا جانشینی و مکمل رو متوجه شدیم، میگیم چه تأثیری داره این جانشینی و مکمل روی مقدار تقاضا. گفتیم اگر قیمت یک کالایی زیاد بشه، اما این کالا دارای جانشین باشه، قیمت یک کالایی زیاد بشه، همون کالایی که قیمتش زیاد شده جانشین داشته باشه. مثلا گوشت گوسفند گران شد، قیمتش بالا رفت. طبق قاعده چون قیمتش زیاد شد، جانشین چون داره تقاضا میره به سراغ چی؟ جانشینش. تقاضا برای گوشت گوسفند که گران شده کم میشه یا زیاد میشه؟ کم میشه. در مقابل تقاضا برای گوشت مرغ چی میشه؟ زیاد میشه. مثلا تقاضا برای گوشت ماهی یا تقاضا برای حتی سویا به عنوان یک چیزی که بگیم به جای گوشت حسابش بکنیم، دیگه بر اساس سلیقه های مصرف فرق میکنه. یک کسی ممکنه سویا رو به عنوان گوشت بپذیره، مثلا وقتی قیمت گوشت گوسفند گران شد میره سویا میخره. پس تقاضا برای کالا در تأثیر جانشینش هم قرار میگیره. یعنی در واقع میزان تقاضای کالای گوشت گوسفند بستگی داره به قیمت کالای مثلا جانشینش. پس اینه که میگیم یکی از تعیین کنندگان تقاضا قیمت سایر کالاهایی که مربوط به اون هستن. همینجور مکمل، اگر که اتومبیل قیمتش بسیار گران شد، خب تقاضا برای اتومبیل تحت تأثیر تقاضا برای لاستیک هم قیمت لاستیک قرار میگیره. یعنی قیمت لاستیک گران بشه، قیمت اتومبیل چی میشه؟ گران میشه. چرا؟ چون که لاستیک رو ما همراه اتومبیل میخواد مصرف بکنیم. حالا که لاستیک گران شده، تقاضا برای اتومبیل هم چی میشه؟ کم میشه دیگه. یعنی تقاضای اتومبیل تحت تأثیر قیمت برای کالای مکمل اتومبیل که کالای لاستیک باشه. یه فرض کنید بگیم مثلا عرض کنم همین خود قند و چای مثلا جانشین نداشته باشن، حتما مکمل باشن. اگر که قند گران شد، تقاضا برای چای چی میشه؟ کم میشه. مثلا دیگه فرض کنیم که جانشین نداره، ولی معمولا اینا رو میگن مکمل میشه، یعنی تصور کرد که مکمل نیستن بلکه جانشینی هستن. مثلا قند رو به جاش چی میاریم؟ فرض کنید که خرما مثلا بخوریم، یا کشمش مثلا به جاش بخوریم، یا توت بخوریم. این هم یک عامل تعیین کننده در تقاضا. عامل دیگر گفتیم که درآمد مصرف کننده. درآمد مصرف کننده میتونه روی میزان تقاضای کالا تأثیر بذاره. اگر که قیمت یک جنسی تغییر نکرد اما درآمد مصرف کننده زیاد شد، تقاضا برای اون چی میشه؟ علی القاعده زیاد میشه. و برعکس فرض کنید درآمد کم شد، با وجود این که قیمت میوه تغییری نکرد، اما چون درآمد کم شد چی میشه؟ میزان تقاضا برای همون کالایی که قیمت کم تغییر نکرده چی؟ میاد پایین. یکی دیگه از تعیین کنندگان تقاضا گفتیم سلیقه مصرف کننده. ممکنه یک مصرف کننده از یک کالایی بسیار خوشش بیاد، یا از یک کالایی احساس رضایت نکنه، خوشش نیاد. اینا تأثیر میذاره. و عرض کردم دیگه مسائل مد و نمیدونم رنگ و اینا دیگه صرفا چیزای سلیقه‌ایه که یک کسی یک کالایی رو میپسنده، یک کسی کالایی رو نمیپسنده. ممکنه قیمتش هم یکی باشه، دو مصرف کننده باشن، درآمدش هم یکی باشه، قیمت یک کالا هم تغییر نکنه، اما یه مصرف کننده سلیقه داره، فرض کنید رنگ قرمز انتخاب کنه، یکی رنگ آبی مثلا، اون تقاضا بر اساس این تغییر میکنه. اینم بر اساس این که اون جامعه چقدر ارزش‌های سلیقه‌ای درش حضور داره و بروز داره، تأثیرش هم به همون میزان هست. یه جامعه ممکنه خیلی براش مهم باشه، یه جامعه ممکنه که خیلی کمتر باشه. عامل دیگر مسئله انتظارات نسبت به قیمت‌های آینده. اگر مصرف کننده بداند که مثلا در آینده قیمت یک جنس کم میشه یا زیاد میشه، همین انتظار تأثیر میذاره روی مصرفش. البته از کلام اینا بر اساس همون نکات کلی مقدماتی که در اولین جلسه اشاره کردیم دیگه، اینا در جهان نظریات و در جهان تئوری هست. حالا اینکه همش با واقعیت و در همه شرایط جور در بیاد، این گفتیم این به این کلیت و به این جزمیت نیست، اما درجات زیاد این قبول شده و امتحانش رو پس داد. فرض کنید همین که فکر میکنن میخواد قیمت آهن در آینده ارزان بشه، الان تقاضا برای آهن علی‌القاعده چی میشه؟ کم میشه. مطمئن باشه که فردا خیلی از این خیلی استفاده زیادی میکنن، مثلا به خصوص تو بازار بورس خیلی. همین که طلا فروشه بدنن فردا مثلا طلا میدانم فردا حالا ارزان میشه، امشب سریع ارزش هم چیکار میکنم یا تقاضاش هم چیکار میکنم کم میکنم برای خرید، یا بدانم فردا حالا گران میشه چیکار میکنم، شب بسیار میخرم دلار فروش، همینجور خرید فروش دلار چیزای اینجوری، یعنی اصلا ممکنه شب با صبح درآمدش بر اساس میزان سرمایهش 1 میلیون 2 میلیون کم و زیاد سود بکنه. به خاطر چی؟ صرفا بر اساس این که انتظار داره فردا قیمت ها مثلا تغییر میکنه، یا قیمت ها رو داره هفته های آینده یا ماه های آینده یا سال آینده، دیگه بر اساس اون ارزش هایی که جامعه معتقده برای اون دورهی که اقتصاد کار میکنه.
تو جامعه خود برعکس بود اون مثلا، چون وقتی میدن رو بز در گرون تر میشه میخواید از سرس این که بیشتر گرون نشه، وقتی مثلا سرسون به سیب زمین که 12 تومن بود میرفتن فردم شد 13 تومن، یا شدتن زود میخواید که گرون نشه.
انتظارات دیگه همین که میدونه که منتظر به قول شما مثلا سیب زمینی گران میشه سعی میکنه حالا مثلا بخره، ولی تو باید بستگی داره چی باشه. این موقع یک کسی ممکنه نگه داره مصرف کنه، یک کسی ممکنه انبار کنه بعد دوباره بفروشه، این هم سر میکنه. خب این اساسی ترین به اصطلاح تعیین کننده ها در تقاضا هستن. البته بعضی دارایی را هم اضافه میکنن که دارایی علاوه بر درآمد، دارایی چون درآمد یک چیز مستمری است که در حین کار و انجام یک عملی به دست میاد، دارایی ممکنه چیز ثابتی باشه که انسان داشته باشه و علارغم این که کار بکنه یا کار نکنه، مسکنی، اتومبیلی، نمیدونم چیزی ارثی، اما مسائل اینجوری اینا جزو درآمد مستمر حساب نمیشه. بعضی معتقدن اینم تاثیر میذاره، این حالا به عنوان چیز مستقلی ممکنه بحثش نکنه. حالا اینجا چند نکته باید توجه بکنم برای برادر ارتباط با این مجموعه. وقتی قیمت را با مقدار تقاضا در نظر میگیریم، مقدار تقاضا شده در نظر میگیریم، بقیه این عوامل را ما ثابت فرض میکنیم و حتی زمانی که ما منحنی تقاضا رو رد کردیم، اگه یادتان باشه یه محور قیمت رو تعریف میکردیم، یک محور مقدار، میگفتیم اگر مثلا قیمت P1 باشه، مقدار X1 یا Q1 ما از این کالا میخریم، اگه قیمت بیاد پایین کاهش پیدا بکنه مقدار بیشتری میخریم. در تمام این شرایط فرض ما اینه که سایر عوامل ثابتن. در اینجا که میگیم اینجوریه، فرض میکنیم قیمت سایر کالاهای مربوط به کالای مورد نظر تغییر نمیکنن. این نکته در بحث تقاضا مهمه، از کلمه چیزه تکنیکیه حوصله طلبیه که باید توجه کنن برادرها. سایر کالاها دیگه قیمتشون تغییر نمیکنه. وقتی ما بحث میکنیم روی میخوایم رد میکنیم شرایط تقاضا برای گوشت گوسفند، فرض میکنیم گوشت ماهی و گوشت مرغ و همه نوع گوشتهای دیگه پروتئینی چیه، اینا قیمتشون ثابته. این در عالم فرض اشکالی هم نداره، برای بررسی بهتر تقاضا برای یک کالا هست. یا فرض میکنیم که درآمد مصرف کننده هم تغییر نمیکنه و الا اصلا نمیتوانیم هم این رو ترسیم کنیم، یعنی اگه همزمان این تغییر بکنه درآمد هم تغییر بکنه نمیشه. برای سنجش رفتار یک متغیر بایستی چی؟ بقیه متغیرها رو که مربوط به اون هستن ثابت بگیریم. این نکته کاملا دقت بفرمایید. و نکته دوم که باز ادامه همین هست و نتیجه باز ممکنه همونم باشه، در واقع ما با فرض ثابت بودن سایر عوامل و با فرض اینکه ما داریم با فقط قیمت و مقدار عمل میکنیم، روی منحنی حرکت میکنیم. ما روی منحنی تقاضا حرکت میکنیم. منحنی تقاضا رو بلد هستیم، رابطه‌اش رو میدونیم، شیبش رو میدونیم، چگونگی به دست آوردنش را بلد هستیم. وقتی میگیم ما داریم قیمت و مقدار تقاضا شده رو بررسی میکنیم، ما در واقع مرتب روی منحنی تقاضا حرکت میکنیم. میگیم اول نقطه آ هستیم، روی منحنی تقاضا. قیمت پیه که مقدار ایکسه که مثلا قیمت فرض کنید که 4 تومان سیب زمینی باشه، مقدار مثلا 20 تن. سیب زمینی بشه 15 تومان، مقدار مثلا میشه چقدر؟ ببخشید بشه 1 تومان مثلا، مقدار میشه 40 تن یا بیشتر. پس ما حرکتمون وقتی قیمت یا به مقدار بررسی میکنیم، 1 سایر اعلام ثابتن، 2 روی خود منحنی داریم حرکت میکنیم. همه نقاط روی خود منحنی هست. پس تغییرات قیمت باعث حرکت روی منحنی و نه باعث خارج شدن از منحنی و انتقال منحنی. نه انتقال منحنی رو به وجود میاره. حالا بعد میگیم چرا این انتقال رو گفتیم. اما اگر شما یک عامل دیگر رو بیاید در نظر بگیرید، فرض کنید که با همین قیمت پی‌یک که قیمت مکمن بسیار بالایی هست، در حالت اول ما ایکس‌یک خریدیم، اما در همین رو فرض کنید که درآمد ما زیاد شد، طبق قاعده چی میشه؟ فرض اینه قیمت تغییر نمی کنه. ما اینجا که قیمت رو داریم تغییر میدیم، یه حرکت میکنیم به منحنی. اما حالا فرض کنیم قیمت هیچ تغییر نمی کنه، همون پیه که همون 4000 تومان مثلا فرض کنید که پنجره هست، شیشه هست، در هست، هم چیزهای مختلف. فرض کنیم درآمد من زیاد شد، خیلی زیاد شد، با همون قیمت ما تقاضا رو تغییر میدیم نمیدیم؟ طبق قاعده گفتیم که تعیین کنندگان تقاضا خود درآمده. یعنی در واقع دیگه ممکن حتی بیایم روی این نقطه اصلا ایکس دو. یعنی در واقع الان تقاضای واقعی ما کجاست؟ دیگه این خط نیست، بلکه این خطه. یعنی این نقطه در واقع بعد با این قیمت در مثلا قیمت را پی دو کم شد، مقدار تقاضا اگر که درآمد تغییر نمی کرد اینجا بود، اما حالا درآمد تغییر کرد، مقدار تقاضا ممکنه برسه به اونجا. ببینید یک تابع، یک منحنی جدید تقاضا به دست میاد. در مورد تمام عوامل دیگر غیر از قیمت همین شکل صادقه. بنابراین میگم اگر عوامل تعیین کننده غیر قیمت تغییر بکنه، باعث انتقال منحنی تقاضا میشه. پس انتقال منحنی تقاضا معلول چیه؟ معلول تغییر عوامل غیر قیمته. وقت اینجا اگه اینجور شد، این تقاضا رفت این طرف، با قیمت پی یک ما دیگه چون درآمد من زیاد شده مثلا زیادتر میخریم، با قیمت پی دو باز زیادتر میخریم، تقاضای جدید انتقال به سمت راست صورت گرفته، به سمت راست یا بالا. میزان تقاضا خودتون قشنگ بمون همیه میتونید ببینید چی شده، زیاد شده یا کم شده. پس میگیم که زمانی که انتقال منحنی تقاضا به سمت راست بره، فرض کنید این دی صفر اولین منحنی تقاضای ما، دی یک دومیه، مثلا دی دو سومیه، انتقال به سمت راست نشانگر افزایش تقاضا. و در مقابل هم انتقال به سمت چپ نشانگر کاهش تقاضا. باز فرض کنید که ما در همون تقاضای اولی دی صفر هستیم، با قیمت پی یک مقدار ایکس یک را خریداری میکنیم، با قیمت پی دو مقدار ایکس دو را، با قیمت پی سه مقدار ایکس سه یا هر مقدار دیگری که در ارتباط با قیمت های معین تقاضا میشه. باز در اینجا میگیم روی چی حرکت میکنیم وقتی سایر عوامل ثابت هم؟ رو خودمون همی حرکت میکنیم. اما حالا در همین قیمت هایی که ما داریم فرض کنید که درآمد ما کم شده، قیمت تغییر نکرده اما درآمد ما کم شده. قبلا می توانستیم مثلا در هفته 2 کیلو پرتقال بخریم، حالا درآمد ما کم شده، حالا یا حقوق ما کم شده یا عرض کنم که مسئله برای من پیش آمده، پول از بین رفته، دزدی، هر دلیل درآمد ما کم شده. درآمد که کم شد قیمت هم تغییر نکرده که ما حرکت کنیم رو خودمون همین، با همین درآمد کم بدون ایکس یک رو میتونیم بخریم. بلکه مثلا فرض کنید که ایکس چهار رو بخریم، یعنی در واقع نقطه جدیدی به دست آمده. چون درآمدمون کمه با قیمت پی دو دیگه مقدار ایکس دو رو نمیخریم، بلکه مقدار مثلا ایکس یک رو میخریم. نقاط مختلفی به دست میان، میشه منحنی تقاضای جدید. باز هم انتقال صورت گرفته اما اینجا به سمت چپ. پس میگیم انتقال به سمت راست نشانگر افزایش تقاضا، انتقال به سمت چپ نشانگر کاهش تقاضا، و علت انتقال هم عوامل غیر قیمت هستند، یعنی عوامل تعیین کننده غیر قیمت. این معمولا اشتباه میشه تو بحث ها، لذا برای روش کاملا دقت کنند. تعیین کنندگان ارزش، یکی باز همینجوری که در تقاضا داشتیم خود قیمت کالای مورد نظره، یکی قیمت باز سایر کالاهای تولیدیه، یکی قیمت یا هزینه عوامل تولیده، یکی هم درآمد ببخشید انتظارات تولید کننده است. یکی هم البته سطح تکنولوژی را معمولا می نویسند. این قسمت اول که روشن هست بحث کردیم که در صورتی که قیمت یک کالا تغییر بکنه میزان عرضه شده تغییر میکنه، در قیمت پی یک مقداری که عرضه کننده عرضه میکنه به خاطر اینکه قیمت بالا هست ایکس یک یک میزان زیادی رو عرضه میکنه، اما اگه قیمت پایین آمد مقدار کمتری مثلا x2 رو، و به همین صورت قیمت هر چی کمتر شد میزان عرضه به بازار کمتر میشه.
قیمت که کمتر میشه عرضه کمتر میشه؟
بله، قیمت که کم میشه، چون عرضه گفتیم چیه؟ گفتیم تقاضا نشانگر رفتار مصرف کننده است. درست شد؟ تقاضا نشانگر رفتار مصرف کننده است، به همین صورت عرضه نشانگر رفتار فروشنده یا تولید کننده است. تولید کننده و فروشنده فرض اینه که دنبال سود بیشتر میگردن. البته 90% اینجوری ها، یعنی ممکن الان بگیم مثلا اگه جامعه ارزش‌های اسلامی باشه مثلا اینجوری، خود تو جامعه اسلامی هم باز دنبال سود رفتن اینجور نیست که واقعا مثلا نباشه، خیلی هم هست و خیلی هم بنابراین فرض میذاریم که اصلا 70-80% هم اینجوره، تولید کننده و مثلا فروشنده دنبال سود بیشتره. سود بیشتر مستلزم اینه که قیمت ها چی بشه؟ قیمت بیشتر باشه دیگه، هرچی جنس گرانتر باشه تولید کننده و فروشنده درآمدش بیشتر میشه. اینه که تو جایی که تورم هست بازار یا ازشون خیلی خوب میشه و به هر حال درآمدشون بسیار میزنه بالا، برای اینکه همون جنس رو با قیمت بالاتری میدن، مسلمه که درآمدش زیاد میشه. پس هر در حد معینی از قیمت حاضر که عرضه بکنه، اگه قیمت کم شد دیگه اون مقدار رو عرضه نمیکنه. قیمت کمتر باعث میشه درآمدش هم به طور نسبی بیاد پایین، پس در قیمت کمتر کمتر عرضه میکنه و همینجور. این در ارتباط با قیمت. اما در مورد سایر کالاهای تولیدی آیا ببینیم تأثیر میبره رو عرض سایر قیمت سایر کالاها تولیدی یا عرض شده در بازار؟ میگیم بله، باز اگر به طور نسبی درآمد حاصل از سایر قیمت ها سایر کالاها بیشتر باشه، عرض کننده و تولید کننده به سمت تولید چی میره؟ همون میره دیگه. یعنی فرض کنید که میبینه تولید گندم رو مقایسه میکنه با تولید فرض کنید مثلا چی؟ خربوزه. به قول ایشان گندم رو میبینه هزینهش خیلی زیاده و سودی که به دست میاد کمه، اما خربوزه یا هندوانه یا نمیدونم گوجه فرنگی رو میبینه خیلی راحت‌تر چیه؟ گران‌تر تو بازار هست. یا سیب زمینی، خیلی از کشاورزی که سیب زمینی نمی‌کاشتن میگفتن ما دیدیم که تولید سیب زمینی میکنیم، زحمت میکشیم، کیلوی 18 ریال و دیدیم نمی‌سرفه، برای چی کار کردیم؟ سطح کشت رو کم کردیم برای تولیدات بعدی، بنابراین یه مرتبه سیب زمینی گران شد. وقتی میبینه که تولید کردن اون کالا بسیار به صرفشه، میزان عرضه و تولید اون کالایی که مشغولش بود چی میشه؟ پایین میاد. پس میگیم قیمت سایر کالاها هم تأثیر میذاره روی میزان عرضه و میزان تولید. این دیگه قیمت خود کالا نیست، قیمت یه کالای دیگه هست. هزینه عوامل تولید یا قیمت عوامل تولید، هرچی هزینه عوامل تولید بیشتر بشه این تولید کننده به سمت تولید اون کالا بیشتر میره، کمتر میره؟ کمتر میره، پس عرضه رو میاره پایین. مثلا میبینه که هزینه تولید برنج خیلی سنگینه، قبلا روزی 100 تومن نیروی کار میکرد، اما حالا میگه روزی 400 تومن. این باعث میشه که تولید اون کالا رو کمش بکنه. یا سرمایه همینجور، یا مدیریت همینجور. قبلا یک کسی رو کار استخدام میکرد، کار حسابداریش انجام بده، پول کم میداد، الان خیلی گران میگیرن، بنابراین اون را تاثیر میذاره روی میزان ارزش. انتظارات تولید کننده، باید تولید کننده بداند که مثلا در آینده قیمت یک کالای بالا میره یا پایین میاد، اینم تاثیر میذاره روی میزان ارزش. یعنی پیش بینی میکنه فرض کنید سال آینده گندم گران میشه، سطح زیر کشتش رو به سمت گندم زیاد تنظیم میکنه و برعکس. یا بدانه مثلا شرکت صنعتی که تقاضا برای لوله های گاز و نمیدونم آبگرم کننده های گازی زیاد میشه، مردم بیشتر خواهند خرید، قیمت ها میره بالا، بنابراین میره به سمت تولید اونها. سطح تکنولوژی، اگر بتواند یک تولید کننده با همان میزانی که داره عواملی که در اختیار هست ولی با یه سطح تکنولوژی بالاتری عمل بکنه. اینم مقدار تولیدش زیاد میکنه یا کم میکنه؟ زیاد میکنه. برای اینکه هزینه تولید به طور متوسط در تکنولوژی بالا چیه؟ کمتره. در تکنولوژی بالا تولیداتی که انجام میده برایش خیلی ارزان تر تمام میشه. کاری که مثلا ژاپن میکنه روی چیزای کوچیک مثل دوربین همینه، تکنولوژیش بالا هست، دوربینی رو که میاره تو بازار ممکنه مثلا با 50 دلار یه دوربین تولید کنه با هزینه 50 دلار، اینو میده 60 دلار، در حالی که همون رو اگه با تکنولوژی ضعیف‌تری بخواد انجام بده، کما اینکه در آلمان و آمریکا نمیتونن اون کاری که ژاپن میکنه بکنن، همون دوربین رو ممکنه بسازن 120 دلار هزینه داره، بعد به بازار بدنش چقدر؟ 130 دلار حداقل بدنش. تقاضا برای دوربین ژاپنی زیاد میشه یا مال آمریکایی و آلمانی؟ تکنولوژی بالاتر باعث میشه که هزینه تولیدش پایین تر باشه و بنابراین ارزش رو زیاد بکنه.
در واقع این مالم
هزینه
میشه.
بله. عامل چیه؟ ثمرش مهم نیست، در این که اون به اون میانجام هزینه رو کم میکنه این بحثی، ولی خودش چیه؟ منفعش چیه؟ منفعش تکنولوژیه. اونجا نه، اونجا شما همینجوری کارگر ارزان شد، سرمایه ارزان شد. چی؟ خب مسلمه، پس همه چیه منشه داره، پس همه چی چیه، همه چیه چی حساب کنه؟ چی مست؟ تکنولوژی خودش مستقلن عامل است که تأثیر میذاره. این فرق داره با این که فرض کنید که مثلا به خاطر این که نیروی کار برادران افغانی تو مملکت ما زیاد شدن کارگر ارزان شد، این تکنولوژیه؟ نه، اقتصادی نه، اصلا بحث ما اینجا نورماتیو اکانومیکی یا پوزیتیو اکانومیکی روز اول بودین یا نبودین؟ گفتیم بحث ما اقتصاد اثباتی دستوری احسن اینو که الان موجوده.
عرض کنم که اگر مثلا الان وضعیت
افغانستان
درست
شده
داره
افغانی برگردن سر جای خود، بسیار خوب،
خب در
میزان نیروی کار ما کم میشه،
در
حضینه تأثیر میذاره، تأثیر میذاره، خب درسته؟ خب چه تضادی داره این؟ چه مشکلی میخوایم حل کنیم؟
چون اینه که پس هر عاملی که در هزینه تغییر حاصل میکنه نباید به عنوان یک
تکنولوژی از عامل
کمبود یا افزایش هزینه.
تکنولوژی فقط این نیست، یعنی یکی از ثمرات تکنولوژی اینه که شما هزینه متوسط رو میاد پایین تر، یکی دیگه کیفیت کالا میره بالاتر، اونم باید تاثیر میذاره روی چی؟ قیمت مثلا انجام میده. یا مثلا در مجموع فهم کنید که مدیریت شما پیشرفته میشه، مرغوبیت کالا، رقابت شما در سطح جهانی میره بالاتر، این یکیشه، یکی از ثمراتش هست. و به هر حال هر عامل قابل قبول اقتصادی بتونید به این لیست اضافه کنید چیز اشتباهی نیست، در سر منو گوه هم رو در اول گفتیم لحیه منظر نیستن، قابل خدشه هم هستن، اما چیزی اول در حال امتحانشان که این حد پاس دادن برای محدوده فقط تکنولوژی محصول در تولیده. مثلا پشتوانه سیاسی و اجتماعی اقتصادی هم تو همه اینه ممکنه تأثیر بذاره، اما اینجا روشن شما بیم حساب کنید اینا کاملا حساب شده. خب همون زور که این رو در مورد تقاضا عرض کردیم، در مورد ارزان همین جور داریم، گفتیم اگر ارتباط قیمت و میزان عرضه را در نظر بگیریم، فرض ما باز اینه که سایر عوامل ثابت هستن، همونجور که تقاضا بحث میکردیم در اینجا هم همینجور میگیم قیمت تولید کالاها ثابت، هزینه عوامل تولید ثابت، انتظارات تولید کننده ثابت، سطح تکنولوژی ثابت، هیچ تغییر نکنه، در این صورت ما میگیم قیمت رو میتوانیم با میزان عرضه باش عمل کنیم، بگیم در قیمت P1 X1 که در قیمت P2 X2. به عبارت دیگر از نظر ظاهر هندسی چیکار میکنیم؟ روی خود منحنی عرضه حرکت میکنیم. اونا دیگه مقدار متوجه شدن، این مشکلی نداریم در مورد عرضه، همون شبیه اونه. اما اگر با فرض این که خود قیمت تغییر نکنه، یک چیز این عوامل تغییر بکنن، یعنی با همون قیمت پی یک که این آقای تولید کننده ایکس یک رو تولید میکرد، مثلا تکنولوژیش اونقدر پیشرفته بشه که بتوانه تولیدات شده سیار زیاد بکنه، هزینه تولیدش هم پایینه، اینجا دیگه قطعا این نقطه نخواهیم بود، بلکه ممکنه مثلا ما این نقطه باشیم، بیایم در ایکس چهار عرضه کنیم و تولید کنیم، همون قیمته، قیمت پی یکه، ولی مقداری که عرضه شده زیاد شده. به همین صورت نقاط دیگری از این منحنی میتوانیم به دست بیاریم و در واقع بگیم منحنی عرضه ما، مثلا اگه اینو S0 بگیریم، منحنی عرضه اولیه، S1 منحنی عرضه ثانویه، منحنی عرضه نهایی. عوامل غیر قیمت باعث شدن که منحنی عرضه چی بشه؟ منتقل بشه. پس انتقال منحنی عرضه نتیجه حرکت یکی از اون عوامل غیر قیمت هستن. باز هم همونجوری که اونجا بحث میکردیم، حرکت به سمت راست یا پایین میگیم، انتقال به سمت راست یا پایین نشانگره افزایش عرضه است، انتقال به سمت چپ یا بالا نشانگره کاهش عرضه است. پس این فرق حرکت روی منحنی، نکاتی که تو ذهن برادر حتما باید باشه، انتقال منحنی، حرکت روی خود منحنی، ثابت گرفتن عوامل، حرکت عوامل، تعیین کنندگان عرضه و تقاضا، اینا رو تو ذهنتون حتما باشه. قیمت کالا، بله
قیمت کالا در اگر پایین بیاد تصمیم کننده عرضه رو اگر تولیدات شده رو کمتر میکنه،
بله
این میتونه به حساب بجن این که تولید کمتر بشه این رو ازدهش بده که جبران اون به حساب حال اومدن قیمت رو بکنه،
بله
این امکان پذیر نیست؟
بعد محصلش رو ببینه دیگه، ولی معمولا اینجور نیست. یعنی شما میگیم که درآمد کل اولیه شما قیمت ضرب در مقدار، با فرض این که شما سطح تولیدتان رو تغییر ندین، فرض کنید که مثلا با 500 تومان 10 تن مثلا تولید میکنه، درآمد کلش چقدر میشه؟ 5000. اگر قیمت آمد 400 تومان، درآمدش میشه چقدر؟ درآمد فروشنده میره حساب میشه دیگه، قیمت ضرب در مقدار، اینجا درآمدش کم میشه، بنابراین تولید چی؟ یعنی به علت اینکه قیمت آمد پایین، قیمت از 500 به 400 آمد، درآمد کلش کم میشه. فرض ما این بود که چی؟ مقدار ثابت باشه دیگه. اگه یه موقع حساب بکنه، اینو بعدا ان شاء الله برای بحث کشش میگیم، یه موقع از کالاها هست که قیمتش هر چیم تغییر بده مردم مثلا میخرن، اونجا این حرف شما اونجا میاد حساب میکنه ببینه اگه تولیدشو بیشتر بکنه کمش نکنه به صرفشه، در اینجا به صرفش نیست، چون قیمت بیاد پایین درآمدش کم میشه، بنابراین این کارو نمیکنه. و بعدش هر نوع فروش بیشتر مستلزم چیه؟ هزینه بیشتره. یعنی به این راحتی نیست، یعنی کسی که فرض کنید که 10 تا پتو در روز تولید میکنه با قیمت 250 تومان، اگر بخواد 100 تا پتو تولید بکنه با همون قیمت، میزان هزینه‌اش چی میشه؟ خیلی بیشتر میشه. اگر حالا 10 تا پتو رو به 500 تومان بفروشه، این خیلی براش بهتره، 20 تا پتو تولید میکنه با قیمت 500 تومان، نمیاد 100 تا پتو تولید بکنه با همون 250 تومان، که دیگه بله درآمد هم که این خنثی بکنه، این بدر بحث کشش انشاءالله مفصل تر میگیم. بعضی کارها هست که بهتر تولیدش خیلی کم نکنه، تولیدش زیاد کنه که جبران اون کم تو درآمد بکنه، ولی علل اصول وقتی قیمت بیاد پایین درآمدش کم میشه، ماحصل درآمدش کم میشه و بنابراین این میزان ارزش رو کم میکنه.
این مورد دیگه اگر قیمت بالا بره در حساب ارزش بیشتر میشه، در صورتی که تقاضا کمتر چه اگر قیمت بالا بره؟
نه، این به این راحتی شما تقاضا رو نچسبونیم به قیمت. در اینجا که ما بحث ارزش میکنیم، فرض میکنیم که تقاضا چیه؟ ثابت. اینا روز اول من عرض کردم، توجه بکنید کاملا. وقتی میگیم داریم حرکت ارز رو میسنجیم، دیگه تقاضا تغییر نمیکنه. با اون تقاضای ثابت قیمت اگه کم شد، میزان عرضه کم میشه. خب این یک بحث تقریبا اساسی این قسمت دیگه گذشت. مبحث چهارم مالب کلی دخالت دولت در اقتصاد. خب سه تا محور اساسی که باید در این قسمت بحث بشه، یکی اینه که اصولا دولت در اقتصاد چه کار میکند، چه نوع فعالیتی دولت در اقتصاد داره، و یکی که یک سوال در واقع دستوریه، دولت بایدی چه کار بکند. و یکی هم چگونگی تصمیم در مورد دخالت دولت در اقتصاد. خب این سه تا بحث اساسیه که ما در بحث چهارم ما به این نتایجی باید برسیم: دولت اصولا در اقتصاد چی کار میکنه، بهتره که چی کار بکنه، واقعا چه چیزایی کم بوده و که باید دولت انجام بده، چگونه تصمیم دولت اعمال بشه. اگه یادتون باشه در این بحث نظام های اقتصادی گفتیم که نظام های اقتصادی کلن چند دسته کلی میشدن؟ بله، یکی حاکمیت بخش خصوصی بازار آزاد، یکی حاکمیت بخش دولتی اقتصاد دولتی، و یکی هم مختلف. اینجا که ما این بحث داره میکنیم، در واقع داریم کدومش رو میخواییم بحث کنیم؟ چرا مختلف؟ ببینید فرض ما اینه که بازار آزادی وجود داره، اقتصاد داره کار میکنه، میخواییم بگیم که دولت در اقتصاد چه نقشی باید داشته باشه. از جهت این که بحث دولت رو در کنار بخش خصوصی میخواییم مطرح بکنیم، اقتصاد مختلفه. یعنی فرض ما اینه که اقتصاد میخواد دوتایی با هم کار کنه، بخش دولتی و بخش خصوصی. دولتی محض منظور ما نیست که کلن دولت همه اقتصاد رو در دست بگیره، بخش خصوصی به طور محض منظور نیست. میخوام در بحثی که اقتصاد هم بخش خصوصی داشته باشه و هم دولت، ببینیم که حضور دولت توجیهش چجوریه.
در واقع دو درسش میشه دونیتون حقیقتا در هر حرفت مختلف هست.
حالا این مختلف به اون نحو عام که بله، ولی به عنوان یه بحثی که یه قدر بشه خط بکشیم، وقتی میگیم بخش خصوصی یعنی حاکمیت 90% بخش خصوصی که گفتیم خیلی کم ما داریم، تقریبا میشه گفت بسیار کم یا نزدیک هیچ. دولتی هم که باز با وضع فعلی کشور سوسیالیستی بازم الان خیلی کم داره میشه. بیشترین اقتصاد در سطح دنیا مختلفن به اون مفهومی که هست در اقتصاد جهان، که چیه؟ در خیلی جاهاش دولت قدرت داره، در خیلی جاهاش بخش خصوصی. به طور نسبی بخش خصوصی در اقتصاد سرمایه‌داری سهمش بسیار بیشتره. خب اما چیکار دولت میکنه در اون بحث اول؟ یعنی کارهایی که دولت در اقتصاد معمولا انجام میده. یکی تنظیم قوانین و مقررات هست. یکی خرید و فروش کالاها و خدمات. یکی پرداخت های انتقالی. توضیح میدیم اینا رو. یکی وضع مالیات. تلاش برای تثبیت اوضاع اقتصادی. اثرگذاری روی تخصیص منابع. این نقشه‌ای است که هر دولت حداقل انجام میده. تنظیم قوانین و مقررات مجموعه قوانینی است که از مسیرهای رسمی دولتی و قانونگذاری برای امور اقتصادی تدوین میشه. در مورد عرض کنم که وضع مالیات ها، در مورد حدود مالکیت ها، گمرکات، نظارت های دولت، قوانین ضد انحصاری و امثال اینها. و هر قانونی که کلن مربوط به مسائل اقتصادی باشه و دولت این رو اعمال بکنه، کلی کلیش. خرید و فروش کالاها و خدمات. ببینید دولت یک سری کالاها رو مثل بقیه، مثل بخش خصوصی میخره و یک سری خدمات رو همینجور. همونجوری که بخش مصرفی جامعه یا بخش سرمایه‌گذاری جامعه، بخش خصوصی مثلا فرض کنید میره کارگر استخدام میکنه، این خرید چیه در واقع؟ کالاست دیگه، خرید کالا. یا اجیر کردن تو عناوین فقهی، خرید کالاست. همونجور هم دولت این کارو میکنه. دولت میاد مثلا کارمند رو اجیر میکنه، مدیر رو اجیر میکنه، معلم رو اجیر میکنه، پزشک رو اجیر میکنه. این در واقع داره خرید خدمت میکنه. یه کالا میاد قطعات میخره، مثلا میخواد ساختمان بسازه، این بخش خصوصی دولت هم خرید داره. یا ممکنه بفروشه، تولیدات خودش بکنه بفروشه، خدماتش به خودش بفروشه، به خصوص در جایی که دولت خودش بعضی چیزا رو مستقلن و منحصرن در دست داره. مثلا فرض کنید که تلفن و تلگراف رو دولت در واقع چیکار میکنه؟ خدمتش رو میفروشه به بخش خصوصی جامعه یا به بخش عمومی، فرق نمیکنه. و چیزهایی که در اختیارش هست. یک نحوه دخالت دولت پرداخت‌های انتقالیه. پرداخت‌های انتقالی به طور کلی به کمک‌های بلاعوض گفته میشه که یک بخش اقتصادی به بخش دیگر صورت میده، حالا هم از این بخش حقوقی باشه یا حقیقی باشه. اما اینجا منظور کمک های بلاعوض دولت به بخش خصوصیه. به عنوان مثال تأمین اجتماعی، مثلا کمک هایی که دولت در سطح بیمه میکنه، عواید بیکاری که میده به افراد بیکار، عواید بهزیستی که باز دولت میده، در بعضی زمینه‌ها هم خود سوبسیدهایی که دولت میپردازه. بله احسن، طرح شهید رجایی مثلا مثال خوبیه. این در واقع یک نوع پرداخت انتقالی دولت هست به بخش خصوصی. وضع مالیات هم که روشنه، یکی از کارهای مشخص، یکی از ابزارهای مهم دولت در اقتصاد وضع مالیات، یعنی حدود حداقل 30% درآمد کل در بیشتر کشورها مالیات، برعکس کشور خودمان که تقریبا میشه گفت 90% 97% درآمدش از چیه؟ از نفته. این یک شاخصی برای اقتصادی که جا افتاده باشه، حداقل 30% درآمدش مال مالیات باید باشه و بیشتر دیگه، رو به بالا، یعنی بعضی تا حدود 80-90% کل درآمدشون رو مالیات میگیره دیگه، بر اساس کشورهای مختلف. در اساس کل درآمده، از کل درآمد حدودا ظاهرم همین شما میفرمایید کم زیر 10% یا حد اکثر 10%. بله اونم در محاسباتش باز به قول شما باز بخش نفت، باز یعنی در واقع خیلی نمیشه رو همین 10% هم حساب کرد. پس تلاش برای تثبیت اوضاع اقتصادی، وقتی تثبیت اوضاع اقتصادی دست میشه، منظور رساندن وضعیت اقتصاد به نزدیکی های اشتغال کامل و با حداقل تورم. چون شاید اشاره کردیم دیگه که چند مورد مهم و مسئله مهم در اقتصاد، به خصوص در بحث اقتصاد کلان، یکی خود تولید هست که شما تولید رو بتوانید رشدش بدیم به سمت به سوی اشتغال کامل، یکی سطح قیمت ها که بدون تورم بتوانید نگهش داریم، یکی وضع تراز پرداخت هاست که حداقل نزدیکی های موازنه باشه، یه جوری واردات صادرات شما جوری موازنه بشه که خیلی منفی یا مثبت زیاد نباشه. یکی مسئله اشتغاله که شما بیکاری تا نزدیک صفر بشه و برای بیکاری کم بشه. این جور متغیرها را اگه بتوانیم به این روال برسانیم، میگیم در تثبیت اوضاع اقتصادی داریم عمل میکنیم. در اینجا یکی از وظایف دولت و نقش دولت در اقتصاد اینه که به سمت تثبیت اوضاع اقتصادی جامعه و اقتصاد جامعه را هدایت بکنه، که در قالب سیاست‌های پولی و مالی این کار را انجام میده. مجموعه سیاست‌های دولت هستن، از نوعی سیاست درآمدی هم اشاره میشه. سیاست های پولی و مالی، سیاست درآمدی که به معنی عمل مستقیم ذکرش نمی کنیم، برگشتش به همین دوتا سیاست های اصلا که دولت برای رسیدن به تثبیت اقتصادی آنها را به کار میگیره. سیاست پولی در ارتباط با کنترل حجم پوله. در یه شرایط دولت پول حجم پول رو زیاد میکنه و در یه شرایط حجم پول رو پایین میاره. این در واقع داره اعمال سیاست پولی میکنه. در مقابل سیاست مالی در ارتباط با هزینه ها و درآمده های دولته. از طریق مالیات و تغییر مالیات چیکار میکنه؟ درآمدش رو تغییر میده. برای زیاد کردن درآمد دولت مالیات رو زیاد میکنه و برعکس اگه بخواد درآمدش کم بشه یا دلیل دیگه ای داشته باشه مالیات رو میاره پایین. هزینه های دولت شامل این دو رقمی بود که در اون بحث عرض کردیم، پرداخت های انتقالی و خرید و فروش کالاها و خدمات. این در واقع منبع و منشه هزینه های دولتی است. یعنی دولت هزینه هاش از این کانال ها، مقداری که طرف خرید کالا میکنه و مقداری که طرف پرداخت های انتقالی میکنه. درآمد های دولت هم که گفتیم از طریق مالیات به دست میاد. سیاست مالی عمل کردن با هزینه ها و درآمد ها، مالیات و هزینه ها برای با تثبیت اوضاع اقتصادی است. زمینه دخالت دولت در تثبیت اوضاع اقتصادی وجود نوسانات اقتصادی در هر جامعه، یا اصطلاح اقتصادیش دور اقتصادی، دور کسب و کار. معمولا در کشورهایی که ثبات اقتصادی نیارن وضعیت اقتصادی حالت دور کسب و کار داره، به این صورت که روال تولید و سایر متغیرهای اساسی از یک نوسان نسبتا منظم برخورداره. سلام علیکم. ببینید فرض کنید که روال تولید ما یه تولید یک اقتصاد سالم به همچین منحنی بخواییم نشون بدیم. یک نوع رشد نسبتاً یک نواختی رو اینجا نشون میده. یک اقتصاد سالم معمولا روال حرکت تولیدش شبیه همچین جوریه که شما رشد دارین، حالا یه درصد قابل قبولی، حداقل به اندازه رشد جمعیت، یعنی حداقل رشد تولیدات باید به اندازه رشد جمعیت باشه. اما اگر یک اقتصادی این روال عادی رو نداشته باشه، ممکنه سازمان تولیدیش اینجوری حرکت کنه. همچین روندی رو میگن شامل دور کسب و کاره، دور اقتصادیه. یعنی یک دور نامنظم نسبتا منظمیست از تغییرات و نوسانات تولید و متغیرهای اساسی که با تولید هماهنگن. معمولا اینجا به عنوان اوج و اینجا به عنوان حضیض گفته میشه. اینجایی که مسیر مسیر پایین رفتن هست از مسیر تولید قبلی به عنوان کسادی تولید، اینجا که حرکت به سمت بالا هست رونق تولیدی و اینجا هم اوجه که بالاترین شکل موجود تولیدی است. البته بعضی موقع تعریف میکنم که یک اقتصادی که علاوه بر اوج وضعیتش خیلی بالاتر باشه معمولا رفاه داره، رفاه رو بالاتر از اوج میگیرن و برعکسش معمولا در زیر حضیز هم میگن اگه وضع دیگه بدتر از حضیز هم باز بشه حالت بحران در اقتصاد به وجود میاد. اما اینه که تعیین کننده هستن اوج و حضیز هستن، بحران و رفاه، رفاه به مفهوم بالاتر از اوج، حالت هایی هم که بسیار کم پیش میان. این دور رو میگیم یک دور کسب و کار، دور اقتصادی. خب این وضعیت وضعیت عدم سلامت اقتصاد رو میرسانه و بنابراین نیاز هست که دولت در اینجا دخالت بکنه و بتوانه به اصطلاح به سمت یک ثبات تولید رو سازمان بده. نه خیلی گفتیم مسیر از بعد از حضیب به سمت رشد به سمت بالا که میریم، این مسیر مسیر رونقه، یعنی وضع اقتصادی داره به طور نسبی بهتر میشه. کتاب هم مقابل اینه، کتابی یعنی داریم به سمت بدتر شدن وضع اقتصادی، از این حالتی که نسبتا وضع من بهتر بوده داریم به سمت بدتر شدن میریم، این میشه حالت کسادی. یک نکته آخر هم که اثرگذاری روی تخصیص منابع، بحث تخصیص منابع از مسائل خیلی مهم و جنجالی تو اقتصاده که شما یک سازمانی داشته باشین بتوانه منابع و عوامل تولید رو و همچنین منابع ایجاد شده از اونها رو تخصیص بده.
منابع و عوامل
تولید و منابع حاصل شده از اونها رو، خود تولیدات رو بتوانه تخصیص بده. در اقتصاد غرب و به طور کلی در اقتصاد معمولاً همین میزان قیمت ها تخصیص میده این عوامل رو، یعنی شما کاملا